به ساعت 16 نزدیک شدیم. ویژه برنامه سرباز وطن در این لحظه تقدیم به شما خواهد شد. این برنامه ویژه شهادت حاج قاسم سلیمانی و عمیق‌تر شدن دشمن شناسی ملت ایران تقدیم به شما میشه.
یونس قاسم.
من پاسدار قاسم سلیمانی، عضو کادر سپاه پاسداران کرمان.
راستی شما در چه سالی دنیا آمدی؟
من متولد 1038 تقریبا.
تحصیلات شما؟
کلا چی بگم؟ دیپلم داری.
تو قبل از اینکه وارد سپاه بشی شغلت چی بود؟
شغل اصلی محسن.
بگم. آجی.
خدا حافظ. سرباز وطن.
بسم الله الرحمن الرحیم. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضا نحبه ومنهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا. شنوندگان عزیز، مردم شریف و بزرگوار ایران، سلام بر شما. امیدوارم که هر کجا که هستید در پناه حضرت حق در کمال صحت و سلامت باشید و از اینکه در این لحظه شبکه رادیو گفتگو و برنامه سرباز وطن رو برای شنیدن انتخاب کردید بسیار از لطف و حسن نظرتون سپاسگزارم. جا داره که تسلیت عرض کنم ایام فاطمیه رو خدمت همه شما بزرگواران، ان شاءالله که همه ما از رهبویان حضرت صدیقه طاهره باشیم. برنامه سرباز وطن رو همون گونه که گفتم میشنوید از شبکه رادیو گفتگو. امیدوارم که تا پایان برنامه که در خصوص شهادت سردار بزرگوار سپاه اسلام سپهبد حاج قاسم سلیمانی است در کنار ما باشید. در خدمتتون هستیم، برنامه رو خواهیم شنید. خب شنوندگان عزیز، اجازه میخوام که برنامه سرباز وطن رو آغاز بکنم. اگر که ما رو شنیده باشید در برنامه‌های قبل هم، در ایام شهادت سردار سرافراز سپاه اسلام شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، مجموعه برنامه‌ای رو در حال تهیه و تقدیم خدمت شما عزیزان هستیم که به ابعاد مختلف زندگی و شخصیت این بزرگوار میپردازه و همچنین تأثیراتی که میتونه داشته باشه در عرصه‌های بین‌المللی و منطقه‌ای برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. امروز هم با بخش دیگری از این برنامه در خدمتون هستیم. توفیق شده در خدمت یکی از تحلیلگران و کارشناسان برجسته مسائل سیاسی باشیم، آقای دکتر حمیدرضا مقدم‌فر، مشاور رسانه‌ای فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با ما هستن و لطف کردن وقتشون رو در اختیار برنامه قرار دادن. با ایشون صحبت خواهیم کرد در خصوص شهید بزرگوار سردار حاج قاسم سلیمانی و تبعات شهادت ایشون برای مسائل منطقی و بین‌المللی. آقای دکتر مقدم فر، سلام بر شما، خیلی متشکرم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. اگر که موافق باشید شما هم سلامی با شنوندگان ما داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز و محترم، در خدمتتون هستم.
سپاس فراوان. آقای دکتر، خب روزهاست که از شهادت سردار سلیمانی میگذره، ولی همچنان بحث ایشون نقل محافل هست هم در داخل کشور و هم در عرصه منطقی و بین‌المللی و تبعات ریخته شدن خون این بزرگوار همچنان ادامه داره و قطعا دامنگیر کسانی که دست به این اقدام جنایتکارانه و تروریستی زدن خواهد بود انشاءالله. و طبیعتا جا داره که ما بپردازیم به یاد خاطره ایشون و بررسی بکنیم به صورت عمیق و کارشناسانه ابعاد این شهادت رو، تا بتونیم انشاءالله برای ماها و سالهای آینده ختمش درستی رو در عرصه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران داشته باشیم. یه چیزی که با عنوان مقدمه علاقمند هستم که واردش بشیم و بعد به خصوص شخصیت این بزرگوار بپردازیم، اون مسئله عمق دشمنی است که ایالات متحده و رژیم صهیونیستی به صورت کلی جهان استکبار با ما دارن. به هر حال ترور یک شخصیت نظامی به صورت کاملا رسمی با اینکه در یک کشور ثالث حضور داشته و بعد اعلام این مسئله، واقعا از اون عمق کینه و نفرتی که اینها نسبت به جمهوری اسلامی و آرمانهای جمهوری اسلامی داشتن حکایت داشت، علارغم برخی حرفایی که برخی کارشناسان و تحلیلگران در داخل کشور می‌زدن که امکان عادی سازی روابط با ایالات متحده هست و این دشمنی اصیلی نیست، ما داریم دشمن تراشی می‌کنیم. اما واقعا اتفاقی که افتاد و این ترور و بعد خوشحالی و مسرتی که در افواه اونا وجود داشت، واقعا یادآور این آیه قرآن بود که قد بدت البغضاء من افواههم و ما تخفی صدورهم اکبر. اون حقد و کینه را آدم کاملا میتونست احساس بکنه. به نظرتون ریشه این کینه عجیبی که نسبت به جمهوری اسلامی و به صورت خاص نسبت به شخصیتی مثل سردار بزرگوار حاج قاسم سلیمانی داشتن، این از کجا نشأت میگیره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به نظرم این سوال شاید از این جهت این گونه مطرح بشه و ورود به بحث بشه، بهتر این که بگیم با توجه به عمل کرد و کار کرده 22 ساله شهید سلیمانی حاج قاسم، چرا نباید اینها دشمنی کنن در این سطح؟ یعنی حتما باید این اتفاق می افتاد و آقای حاج قاسم در واقع امریکا و صهیونیست ها رو و نفوذشون در منطقه رو دوچار هزیمت و شکست کرد. حاج قاسم سلیمانی فلسطین، غزه و ظرفیت های اونجا رو تبدیل کرد به یک ظرفیت بزرگ و مؤثر. شما ببینید در غزه خاطرتون باشه زمانی مردم با سنگ، مردم بی‌دفاع پاسخ موشک‌ها و بمباران اسرائیل رو با سنگ می‌دادن. ولی یکی از کارکردهای سرلشکر سلیمانی این بود که اون تقابل با سنگ رو تبدیل کرد به تقابل با موشک و در آخرین نبرد متقابلی که داشتن در غزه بیش از 600 موشک اینها در یک روز فکر میکنم به سرزمین های اشغالی و یعنی اسرائیل پرتاب کردن. خب یعنی اون سنگ تبدیل شد به موشک، این توان تقویت شد. با خیلی زحمت اینها داعش رو ایجاد کردن، داعشی که هدف کوتاه مدتش سوریه و عراق بود، هدف بلند مدتش ایران بود و محو اسلام خواهی در دنیا. اما شما دیدید که داعش به عنوان یک بزرگترین سازمان تروریستی معاصر توسط حاج قاسم سلیمانی از بین رفت. چرا امریکا ناراحت نباشه؟ این همه سرمایه گذاری از بین رفته، قرار بوده که معامله قرن، قرار بوده که اسرائیل ژاندارم منطقه بشه، قرار بوده که اسرائیل تبدیل بشه به کشوری که بزرگترین قدرت منطقه است. ولی امروز نه تنها این اتفاق نیفتاده، بلکه اسرائیل به دنبال اینی که در داخل خودش همین منطقه امنی پیدا بکنه و اون آرمان‌های نیل تا فرات و نمی که رفته به کناری چی، الان دنبال حفظ اینن که همین نقطه‌ای که هستن بتونن حفظ کنن. اینو همه نتیجه کار حاج قاسم بوده. یمن قرار بوده که یک هفته‌ای تمام بشه. عربستان وقتی که حمله این نیابتی خودشو به یمن آغاز کرد، گفتن که یمن یک استان ماست و تمام زیرساختاشو خودمون ایجاد کردیم و با یک هفته نابود میکنیم یمن رو. امروز بیش از 6 ساله که اینها نتونستن و بلکه تمام به اصطلاح اساتید نظامی و کارشناسان نظامی، استراتژیست های نظامی میگن که حتما در جنگ یمن عربستان شکست خورده است و الان معادله به این صورت داره تعریف میشه. اینا همه از برکت حاج قاسمه. در جنگ 22 روزه غزه، 33 روزه لبنان، جنگ 48 ساعته غزه، جنگ های مختلفی که صهیونیست ها آغاز کردن در عراق، در امریکا، در عراق، در افغانستان، در سوریه، اینا همه شکست ها، یعنی اینها فضایی به وجود اومده که هر کاری. خب ببینید تو امریکا تو این منطقه 7000 میلیارد خرج کرده، دلار خرج کرده، امریکایی که 22 هزار میلیارد الان بدهی داره که بزرگترین بدهکاران دنیاست. 7 هزار تای اون مربوط به هزینه هاییست که اینجا کرده و این هزینه ها شده هیچ. به قول یکی از این تیم تنک هاشون فکر میکنم اندیشکده رند بود، گزارشی داشت مدت ها پیش، اونجا اعلام کرد که تمام هزینه ها رو امریکا داشت در این منطقه ولی به نفع جمهوری اسلامی تمام شد. یعنی در معادله به این صورت شد، سابق مردم هزینه می کردن، امریکا سود می برد، اسرائیل سود می برد، هزینه های مادی، انسانی، همه چیز. امروز برعکسه، اونا هزینه می کنن، انقلاب اسلامی و محور مقاومت و جبهه مقاومت داره بهره‌مند میشه. این هم از برکات حاج قاسم سلیمانیه. یعنی تو این حداقل دو دهه همه چی متحول شده و یه شکست بزرگی نصیب این کت خدایی که خودشو کت خدای دنیا میدونسته شده و بسیاری از معادلات تغییر کرده، هندسه قدرت تغییر کرده و رو به تغییر هندسه جهانی قدرت. این همه برکت تلاش های حاج قاسم، تدبیر حاج قاسم، مدیریت حاج قاسم، شجاعت ایشون اینها بوده و پیام انقلاب اسلامی. چرا اینو نباید ترور کنه حاج قاسم؟ حالا بحث اینه که چرا این زمان؟ اون اگه جزء سوالاتون بود من عرضی خواهم داشت.
بله. حالا نکته که وجود داره، شخصیت خود شهید بزرگوار سردار سلیمانی بود، هرچند که ما معتقدیم که نیروی قدس یک نیرویی است که قائم به فرد نیست. یعنی ما دیدیم بلافاصله بعد از شهادت ایشون رهبر معظم انقلاب بلافاصله سردار قائمی رو جایگزین کردن و نشون داد که قدس یک جریان ادامه دار و خدمت رو عرض کنم که توفنده ایست که الزاما قائم به فرد و قائم به شخص نیست. اما به هر حال خود شخصیت سردار سلیمانی خیلی موضوعیت داشت برای آمریکایی‌ها، به خاطر اینکه خیلی فرق می‌کرد با یک نظامی معادل خودش مثلا در ارتش آمریکا مثل جنرال پتراوس که مثلا بگیم فقط یک نظامیه، در عین یک جنرال تمام عیار بودن، اون گونه که گفته میشه یک مذاکره کننده بسیار هوشمند و دقیق، یک استراتژیست بسیار کارکشته و بعدش هم اون ویژگی‌های معنوی بسیار عجیب و غریب. حضرت عالی قطعا در طول دوران حیات ایشون با ایشون هش و نش داشتید، با ایشون ارتباطاتی داشتید. خودتون چه تحلیلی از شخصیت سردار سلیمانی داشتید که منجر شد که آمریکایی‌ها و شخص آقای ترامپ در این برهه که حالا بهش خواهیم پرداخت حاضر بشه این قمار بزرگ رو بکنه و بگه من حاضرم این هزینه رو بدم فقط سلیمانی حذف بشه؟ خود اون شخصیت به نظر شما چه بود؟
و شخصیت سردار سلیمانی هم تو که فرمودی شخصیت بزرگی بود. الان یک سوال جهانی بعد از شهادت ایشون مطرحه، یعنی افکار عمومی دنیا الان سوالو داره که یک انسان چطور میتونه میلیون ها آدم رو بعد از شهادت خودش، میلیون ها دل و اعتقاد و همراه خودش بیاره، پشت جنازه خودش، پشت راه خودش، مکتب خودش، چطور میتونی انسان؟ یعنی ما در تاریخ در 40 سال گذشته افکار عمومی دنیا در مورد امام این رو دیدن، امام ورودش به ایران و بعد هم ارتحال امام و استقبالی که در تهران از در تشییع ایشون شد، بعد از او دیگه سابقه نداشته. خب ما برآوردی که در فقط ایران داشتیم حدود 50 میلیون ایرانی، چه در 4 استانی که تشییع کردن ایشون رو و شهدا رو، چه در سایر استانها و شهرهایی که به یاد ایشون اومدن در داخل خیابان مراسم گرفتن و تجلیل و تکریم کردن. 50 میلیون نفر در ایران بودن فقط و خیلی هم که نتونستن بیان دلهاشون همراه بود. خب چطور میشه کسانی که خیلی از شاید جنس ایشون هم نیستن، یعنی کسان مردمی که نمیتونیم بگیم همه اینها مثلا مردم حزب اللهی بودن، مردم مثلا محاسندار بودن، خانمای چادری بودن، نه، از همه جنسی بودن، همه نوع اعتقادی بود، ولی همراه شدن با شهید سلیمانی. حالا بعضی اومدن تشکیک کنن در رسانه ها خارجی، گفتن که خب این مردم احساساتی شدن، مردم ایران و دنیا دلشون سوخت برای نوع تروری که ایشون رو بی‌رحمانه و ناجوان مردانه زدن، بر اساس اون دلسوزی وارد این صحنه شدن. خب پاسخش اینه، که شما در نظرسنجی هایی که معمولا در ایران میشد، چه خارجی ها چه ایران، مثلا ما گالوب نظرسنجی داشت در ایران، زاگیوی نظرسنجی داشت، وی ام مؤسسات بزرگ نظرسنجی در امریکا در فرانسه نظرسنجی داشتن، در خود ایران مؤسسات افکارسنجی و نظرسنجی در ایران هر زمانی نظرسنجی میکردن که محبوب ترین اشخاص در ایران کیان. اول رهبر معظم انقلاب بود آیت الله اعظم خامنه‌ای و دومین نفر قاسم سلیمانی بود، و به نحوی که خیلی ها پیشنهاد میدادن به ایشون که شما حتما رئیس جمهور شید، حتما بزرگترین رأی خواهی برد. خب اگر دلسوزی بود پس این قبلش که حاج قاسم به شهادت نرسیده بود، ولی همیشه مردم دلشون همراه ایشون بود. پس این حاج قاسم یه مکتبه، یک راه، یک اندیشه است که خیلی همراه خودش افرادو داره، اعتقادی و دلی. خب این سوال جهانی عرض میکنم این هست که این شخص، این مکتب چیه که میتونه اینطور دلها رو در خود ایران و در بیرون، در ایران هم که خب میدونه حاج قاسم ماموریت داخلی نداشت و خیلی از این افراد هم ایشون رو ندیده بودن از نزدیک، در بیرون کشور هم که خب اصلا ایرانی نبودن. شما دیدین در دون، در اروپا، در منطقه که فوق العاده همه کشورها عموما، خب اینها همین اجتماعاتی داشتن نشون میداد که همراه بودن. این سوال اینه، این شخصیت چه ویژگی هایی داشته که اینطور این هم میلیون ها دل همراهش شده؟ و ما وقتی بررسی میکنیم از نگاه های مختلف، اولا اون مقداری که بنده حقیر این شناختم ایشون رو، احساسم بود که ایشون یه شخصیت ذو ابعادی داره، یعنی در حوزه نظامی یک شخصیت ارشد نظامی، یک جنرال عالی مقام، از جهت اینکه تفکرش، طراحیش، فرماندهیش در مرتبه عالی نظامیه، یه شخصیت کاملا نظامی، فرماندهی، اقتدار. بعد میاد در حوزه سیاسی، میبینی که شخصیت فوق العاده اندیشمندی در حوزه سیاسی و سیاست خارجی، یعنی کسیه که میتونه یک قدرت بزرگی مثل مثل روسیه رو و رئیس جمهور روسیه های پوتین رو بره باشه دو ساعت و خورده صحبت کنه و او رو وارد یک جنگی مثل سوریه کنه. این یعنی قوی ترین عنصر دیپلماسی و دیپلماتیک، یعنی توان دیپلماسی داره این فرد، یعنی عنصر کاملا سیاسیه. حالا به نظامگری با سیاسیگری با دیپلماسی. از یه طرف دیگه میبینید ارتباطشون با خانوادش، ببین چقدر محبوبه، چقدر فرزنداش عاشق ایشونه. یا مثلا ایشون ارتباطش با یک بچه، با یک کودک، دنیای عاطفه، اصلا عشق یک بچه رو نمیتونه تحمل کنه. خب اینا رو بهش میگن جمع ازداد، این چطور یه فرد نظامی در این سطح فرمانده اونطور میتونه با یه بچه احساساتش انقدر قویه، چطور یه آدم نظامی اینطور تو عرصه سیاسی هم قویه، یه دیپلمات قویه. یا اصلا در حوزه اندیشه، شما چند سخنرانیشون در کنگره‌های شهدا داشته و جای دیگه، الان هست ضبط شده، بعضی‌هاش هم تلویزیون پخش کردن، شما نگاه کنید در بیان ایشون وقتی ایشون سخنرانی می‌کنه یه اندیشمند رو می‌بینید داره حرف می‌زنه، یادم اهل مطالعه، واقعا هم ایشون اهل مطالعه بوده، رمان زیاد می‌خوند، مطالعه رو حوزه‌های اندیشه زیاد می‌کرد، یعنی فرد اندیشمندی بود. یعنی اینا همه اینها و صدها و دهها عنصر در شخصیت ایشون وجود داشت که ایشون، من خاطرم از شاید بیش از 20 سال گذشته بود یا نزدیک این سالها بود، ایشون کنگره شهدای کرمان بود برگزار کرده بودن، ما رفتیم این کنگره حضور داشتیم، من دیدم ایشون بعد از سخنرانی ایشون اومدن، مثلا شاید 5000 تا خانواده شهدا، پدر مادر شهدا بودن و مردم، اینا چطور این خانواده های شهدا عشق می‌ورزه، انگار که بچه‌شونه، ایشون فرزند شهیدشون حاج قاسمه، عاشقانه ارتباط با ایشون برقرار می‌کردن. خب نشون میده این شخصیت شخصیت فوق‌العاده‌ایه. اما این که چطور، خب از یک نگاه این سوال وقتی از قرآن میکنیم و میگیم که قرآن چطور میتونه یه شخص اینجور محبتش تو دل مردم ایجاد بشه، پیام قرآن اینه، آیات زیادی داریم ما، اما یکی از آیات قرآن اینه در معرفی چنین شخصیت هایی که میشن محبوبتن فی ارضک و سمائک، اون عبارت که تو زیارت امین الله داریم ما، که میشن کسی که آسمانیان و زمینیان اون رو دوست دارن. و من معتقدم حاج قاسم در آسمان بین ملائکه بیشتر شناخته شده بود تا زمینیان و ماها، و اونجا بیشتر دوستش داشته. خب قرآن چی میگه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. کسانی که ایمان دارن و عمل صالح انجام میدن، خداوند محبتشون رو تو دل مردم ایجاد میکنه. مقام معظم رهبری هم وقتی ایشون رو خواستن شخصیتشون رو معرفی کنن، ویژگی‌های فرمودن. فرمودنشون فقط فرمان نظامی نبود، اهل تدبیر بود، مدبر بود و چند تا ویژگی فرمودن. بعد فرمودن خالص بود، اخلاص داشت. فرمودن اخلاص این ویژگیه که محبت ها رو جذب میکنه، که این اخلاص هم در همین اعداد آمنو و عمل الصالحاته، یعنی عمل صالحی که فقط برای خداست، خیبش اخلاص. خب شما ببینید شخصیت ایشون ما کجا داریم، که یه شخصیتی 22 سال ایشون در ماموریت‌های خارجی بود، تو این 22 ساله ایشون یک دلار یک یورو حق ماموریت نگرفته، حقش بوده نگرفته. شما ببینید در حوزه‌های ماموریتی که خارجی هست چقدر میزنن دست و پا میزنن، تلاش میکنن که یه سفر خارجی برن که یه دلار یه یورو. ایشون 22 سال و حتی اضافه کارش هم، اضافه کارم نمیگرفت، کارگزینی سپاه اعلام کرد. این زندگی میگذره، از دنیای خودش میگذره خالصانه برن. و نکات زیادی هست حالا به همین مقدار.
بسیار عالی. آقای دکتر، همونطور که تو سخنانتون هم اشاره کردید به حضور مردم در تشییع جنازه سردار بزرگوار ما حاج قاسم سلیمانی، چیزی که ما شاهدش بودیم یک خیزش ملی بود حقیقتا، اون هم در شرایطی که ما بعد از حوادث آبان شاید وضعیت اجتماعی خیلی خوب مناسبی نداشتیم. برخی از تحلیلگران، برخی از روشنفکران صراحتا میگفتن که جامعه ایرانی در آستانه فروپاشیه و همه چیز از هم گسیخته است دیگه، مردم اعتمادشون به نظام کاملا سلب شده به خاطر این مسائل معیشتی و اینها با توجه به حوادث آبان. ولی ما یک دفعه شاهد یک خیزش ملی عجیب و غریب بودیم و کاملا نشون داد که اون پیوندهای ایمانی و آرمانی مردم با انقلاب همچنان به شدت پاورجاست. و شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی که نماد در حقیقت اون رویکرد ایدئولوژیک انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی بود، اینطور نمره قبولی از مردم گرفت. اشاره هم کردید که الزاماً همه‌شون هم از لحاظ شخصیتی افراد مثلا دلدادی انقلاب اینها نبودن، یعنی طیف‌های مختلف مردم رو ما می‌دیدیم. این خیزش ملی رو شما در اون برهه خاص تاریخی کشور چگونه تحلیل میکنید و بعد به نظرتون این چگونه باید ادامه پیدا کنه؟ این خیزش ملی، مطالبه انتقامی که مردم داشتن، تاکید و پافشاری بر این که حتما باید ایستادگی باشه، استقامت باشه، نه هراسیدن از آمریکا، پاسخ دادن، ضربه دوم رو زدن به آمریکا، اینها رو شما خصوصا در این برهه خاصی از تاریخ جمهوری اسلامی که ما درش به سر میبریم، خیزش ملی رو در پاسخ به شهادت سردار چگونه تحلیل میکنید؟
من معتقدم که یکی از حضورتون عرض کنم که اشتباهات محاسباتی که همیشه دشمنان انقلاب امریکایی‌ها نسبت به ایران داشتن، مصداق اتم و اکمنش در همین داستان شهادت حاج قاسم سلیمانی بود. خب اینا تصور میکردن که الان همونطور که اشاره کردید ایران و عراق حتی وضعیت نامناسبی داره و الان وقتیه که میشه حاج قاسم سلیمانی رو شهید کرد و هیچ اتفاقی در داخل ایران و عراق خصوصا و کل محور مقاومت در لبنان، در سوریه، در یمن هیچ اتفاقی هم نیفته. خوی اشتباهات محاسباتی این برآورد. ببینید اینا همیشه مشکلات نسبت به انقلاب داشتن، تو برآوردها و محاسباتشون اشتباه بود، ولی این بار اشتباه کردن. تصور میکردن که الان وضع ایران خرابه، الان ببینید گرونی بنزین چه کرد با ایران. خب الان مردم حتما دیگه میخوان انقلاب ریشه بکنن و مثلا اضمحلال. یا در عراق ببینید کنسولگری ایران رو در نجف آتش زدن، ببینید عکس که مثلا حاج قاسم پاره میکنن و شعار ضد ایران میدن. الان وقت خوبی است که اگر حاج قاسم سلیمانی به شهادت برسه، مردم در ایران حواس و هوششون به گرونی ها و به بنزین و به این حرف هاست. در عراق هم یک فضای ضد ایرانی موفق شدن امریکایی‌ها ایجاد کنن و برسی ها تلاش میکنن، جریان شیعه انگلیسی تلاش میکنن. خب الان وقت خوبی است، چون حاج قاسم و سالها بود که اینا میتونستن ترور کنن، ولی چرا این روز انتخاب کرد؟ انتخاب این زمان حتما به همین دلیل بود که اینا تو محاسباتشون گفتن ما تحریم، فشار تحریم ها و عوامل مختلف جمهوری اسلامی رو به این نقطه رسوندیم که مردم الان از نظام، از مسئولان فاصله دارن. همین الان وقتشه که اگه ما قاسم سلیمانی رو ترور کنیم چه اتفاقی در داخل نمیفته. مردم اصلا کاری نداره، مردم دنبال شکمشونن و گرونی ها و مسائل اینطوری. برآورد اونها این بود. خب چه اتفاقی افتاد؟ همونطور که برخی از این اندیشمندان امریکایی اعلام کردن و واقعا خطابشون این طور بود به ترامپ که تو حماقت کردی، احمقی کردی، بی تدبیری کردی، اینها واقعا همین اتفاق 180 درجه عکس این شد. یعنی خب این استقبالی که نسبت به حاج قاسم سلیمانی شد و تشییع ایشون و شهادت ایشون و دلدادگی به ایشون، خب ایشون کسی بود که آخر 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 آرمانی های ما جنبه های ایدئولوژیک نظامش حاج قاسم سلیمانی. یعنی کسی که پاسدار، سردار سپاه، یک انسان آرمانی، حوزه مقاومت، کمک به نهضت های آزادی بخش، یه آدم اعتقادی، یه آدم ولایی که یکی از واقعا ویژگی ها و خصوصیات ایشون این بود که تابع محض ولایت فقیه بود. یعنی تعبد خاصی که ایشون به ولایت فقیه داشت اعتقادن و عملن، نه در حرف، در عمل. خب این حاج قاسمه، مردم میدانن پشت کی دارن میان، پشت چه جنازهی دارن اشک میریزن، این نماد، این پرچم. خب این اتفاق افتاد، عکس شد و خود ایشون به نظرم، من حتما شما ملاحظه کردید پیامی که مقام معظم رهبری اخیراً برای اتحادیه دانشجویان در خارج کشور دادن، تو اون پیامشون اشاره کردن که شما الان در شرایط و این مضمون شرایطی هستید که تحولاتی داره شکل میگیره در دنیا و شروع شده و پدیده هاییست. پدیده شهادت حاج قاسم سلیمانی به نظرم با حماقت دشمن یک آغازیه، آغازی که الان حداقل سه پدیده بعدی او رو ما داریم میبینیم که نشون میده آثار و تبعات او، و این حتما یک پروسه خواهد بود. نه پدیده ببینید بعد از شهادت، خود شهادت حاج قاسم پدیده بزرگی که یک شبه انقلاب ایجاد میکنه، یک رستاخیز ایجاد میکنه، به قول به تدبیر حضرت آقا چیزی که غبار رو از چشمها، قلبها، ذهنها میزداید و مردم به صحنه میان، میلیونها دل، میلیونها انسان. بعد از او ما انتقام سپاه داشتیم که مطالبه مردم و عموم مردم و نهضت آزادی بخش بود، که خب انتقام هم دو بخش بود، که انتقام یک بخش راهبردی، یه بخش تاکتیکی که اگر فرصت شد بفرمایید من در مورد اینم صحبت میکنم. در مورد انتقام، که خود این انتقام سپاه از امریکایی‌ها انتقامی که رسما اعلام شد، ما مهمترین پایگاه امریکایی‌ها رو در عراق زدیم، بیانیه داد سپاه پاسداران و با جرأت و جسارت و شهامت و گفت اگر تلافی کنید بدتر از اون رو خواهیم زد و به اشاره گفت اسرائیل هم خواهیم زد. خیلی خوب. و ترامپ اومد دستاشو بالا کرد و گفت نه دیگه ما کاری نداریم، جوابم نداد به ایران. این خیلی ذلت بود، یعنی واقعا برای اولین بار بعد از سالها و به قول تعبیر حضرت آقا هیمنه و آبروی اینها رفت، خیلی مهم بود. حالا اگر تو سوالاتون بود من بیشتر توضیح دارم در این رابطه. این دومین پدیده بزرگ و دومین به تعبیر حضرت آقا یوم الله بود برای ما. یوم الله سوم نماز جمعه مقام معظم رهبری بود، اون خودش یوم الله بود. او یک پدیده بزرگ بود. اونایی که تهران بودن 1,800,000 نفر نماز جمعه اومدن که شاید نیمی از اونها نتونستن اصلا نماز بخونن، نمیتونستن صفا اتصال نداشت، فقط خطبه ها رو گوش دادن. و اون خطبه هایی که باز از اگه جزء سوالتون بود در تبیین خطبه ها عرض میکنم، خطبه هایی که